babamızı öğreten hayır arzularımız vardı. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند. هر دست که دادند از آن دست گرفتند، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند.
مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند. جمعی به در زیر خرابات خرابند، جمعی به در زیر خرابات خرابند، قومی به بر شیخ مناجات مریدن. جانم قومی به بر شیخ مناجات خدا پرده یه پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن. جمعی به در زیر
مردان خدا تصنیفین اشتیز شهرام نازرینین سسینن اردبی رادیوسونان نغملر برنامه سنن.
تحت امر رهبر کلمه شوق بلشر، تحت امر رهبر کلمه شوق بلشر. سسن یخ میداندا یا علی یا حیده، یا علی یا علی یا علی سر مشک مزالم ده بزم قرآن ده سر مشک مزالم ده بزم قرآن ده دشمنلر بیچاره ادن ایران ده دشمنلر بیچاره ادن یا علی یا حیدر یا علی یا حیدر یا علی آل تاها ایلا تابع قرآنو آل تاها ایلا تابع قرآنو گهمارم دشمندن فاتح میدانو گهمارم دشمندن فاتح میدانو یا علی یا حیدر یا علی یا علی برا بخیر تزنیق دا جرک گوچی ادق بیز آزار تزنیق دا جرک گوچی ادق بیز آزار با آل علی هر که در افلاد ور افلاد با آل علی حیدر 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 ماشاءالله Heydar 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 heydar
ای وطن دور از تو باد اهرمن دور از تو باد فتنه دور از تو باد بد نظر حلال دوستان
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
جمهور: مردم ایران در دفاع مقدس 12 روزه تصویری بی سابقه و افتخارآمیز از رشادت، شهامت و صلابت به نمایش گذاشتند و توطئه دشمن را بی اثر کردند.
پیشنهادهای راهبردی ایران برای تقویت سازمان شانگهای، تشکیل سازوکار دائمی مقابله با تجاوز نظامی و تروریسم دولتی، ایجاد مرکز مقابله با تحریم‌های یک جانبه، راه اندازی مجمع امنیت منطقه‌ای و تقویت همگرایی رسانه‌ای و فرهنگی میان اعضا.
سه‌شنبه نظارتی مجلس شورای اسلامی با گزارش عملکرد وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور در دفاع مقدس 12 روزه.
ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه. 93 فلسطینی تا 24 ساعت گذشته به شهادت رسیدند و 278 نفر زخمی شدند.
و موج گرما در 2 ماه گذشته در اسپانیا جان 1180 نفر را در این کشور گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور گفت مردم ایران اسلامی در دفاع مقدس 12 روزه تصویری بی سابقه و افتخارآمیز از رشادت، شهامت و صلابت به نمایش گذاشتند و توطئه دشمن را بی اثر کردند. آقای پزشکیان در مراسم تجلیل از تلاش‌های کارکنان وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی در دوران جنگ تحمیلی رژیم صهیونی، ضمن گرامی‌داشت یاد شهیدان این جنایت افسود، رژیم صهیونی تصور می‌کرد پس از به شهادت رساندن فرماندهان نیروهای مسلح کشورمان که عمر و زندگی خود را وقف سربلندی ایران اسلامی کرده بودند، نظام دچار مشکل می‌شود، اما درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و انتصاب فوری جانشین فرماندهان به شهادت رسیده و سوی دیگر دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح، نقشه‌های دشمن را نقشه براب کرد. رئیس جمهور تصریح کرد درست است کسانی را که در این 12 روز از دست دادیم بسیار ارزشمند و عزیز بودند، اما وفاق و همدلی که به دست آوردیم بسیار گرانقدر تر است. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به پیشبرد طرح محل محوری تصریح کرد هر کسی هر توانمندی دارد میتواند در محله خود ارائه دهد و به حل مشکلات کمک کند. دولت نیز تمام قد از این تلاش ها حمایت میکند.
سه‌شنبه نظارتی مجلس شورای اسلامی با گزارش عملکرد وزارتخانه های اطلاعات و کشور در دفاع مقدس 12 روزه. وزیران اطلاعات و کشور با حضور در صحن مجلس عملکرد وزارتخانه های مطبوعشان در جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی را تشریح کردند. وزیر کشور با بیان اینکه هوشیاری و حضور مردم در صحنه و همبستگی ملی دشمن صهیونیستی را ناکام گذاشت گفت همراهی و همبستگی مردم در مدیریت بحران و طی شدن مسیر خدمت رسانی باعث شد تا در جنگ تحمیلی 12 روزه با اقتدار نیروهای مسلح عزتمندانه پیروز شویم. وزیر اطلاعات هم از ضربات به جاسوسان و گروهک‌های ضد انقلاب به نمایندگان گزارش داد. در این جلسه همچنین تقاضای رسیدگی به لایحه سازمان ملی مهاجرت اعلام وصول شد، سازمانی که هدف آن ساماندهی امور مهاجران و اتباع خارجی و مدیریت چالش‌های مرتبط با مهاجرت و ارائه خدمات به اتباع خارجی است.
ابقای 3 تن از فقهای شورای نگهبان. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی 3 عضو فقیه شورای نگهبان را برای یک دوره دیگر منصوب کردند. در پی نامه آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، آقایان حاج سید احمد خاتمی، حاج شیخ علیرضا عرافی و حاج سید احمد حسینی خراسانی در تاریخ 25 تیر ماه رهبر انقلاب در پاسخ مرقوم فرمودند با سلام و تحیت حضرات محترم نامبرده را مجدداً به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب می‌کنم. بر اساس اصل 91 قانون اساسی، 6 عضو فقیه شورای نگهبان از جانب رهبر انقلاب منصوب می شوند. بر اساس اصل 110 قانون اساسی، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان با رهبر انقلاب است. 6 عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز از میان حقوقدانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند، با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می شوند.
با حضور وزیر نیرو، طرح تصفیه خانه فاضلاب در تهران به بهره برداری رسید. آقای عباس علی‌آبادی در مراسم افتتاحیه این طرح بیان کرد در 30 سال گذشته 400 میلیارد متر مکعب آورد موجودی آب داشتیم، اما اکنون این عدد به 300 میلیارد متر مکعب رسیده است. وزیر نیرو افزود این طرح به ارزش 1100 میلیارد تومان شامل بهره برداری از مدول دوم تصفیه خانه لواسان، شبکه جمع‌آوری و انتقال، بهره برداری از طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب منطقه جنگلبان، طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب روستای امامزاده داوود می شود.
با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، 2 طرح زیست محیطی و 1 نیروگاه خورشیدی در شهرستان زرندیه استان مرکزی به بهره برداری رسید. این طرح شامل تصفیه خانه فاضلاب و فیلتراسیون 2 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 1400 میلیارد ریال و نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی با سرمایه گذاری 800 میلیارد ریال است که در شهر مأمونیه افتتاح شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تخصیص 100 همت تسهیلات برای تقویت اشتغال کارگاه‌های زود بازده خصوصا روستایی خبر داد و گفت درصدی از آن برای بومگردی‌ها و کارگاه‌های صنایع دستی به وزارت میراث فرهنگی اختصاص می‌یابد. سید رضا صالحی امیری در نشست با رؤسای تشکل‌های بومگردی کشور افزود در جلسه در دولت میزان تسهیلات در نظر گرفته برای دستگاه‌ها مشخص می‌شود و ما این سهم را برای بومگردی‌ها و کارگاه‌های کوچک صنایع در نظر می‌گیریم. صالحی امیری افزود امسال دولت برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود 80 هزار نفر اشتغال تکلیفی در نظر گرفته است. محسنی بنپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی نیز در این نشست از تصویب حمایت‌های مالی برای بومگردی‌ها در هیئت امنای صندوق پیشرفت خبر داد و گفت به زودی این حوزه از تسهیلات این صندوق بهره‌مند می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تهیه بسته حمایتی برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و اصناف خبر داد. آقای مدنی‌زاده در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد افزود مشوق‌های مالیاتی، تعویق اقساط بانکی و اعطای تسهیلات بانکی از جمله محتوای این بسته حمایتی است. وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد خصوصی سازی واقعی، حمایت از بخش خصوصی و واگذاری مدیریت‌های دولتی در دستور کار است. وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با تاکید بر تخصیص به موقع ارز برای واردات نهادهای کشاورزی گفت مسیر جایگزین واردات برخی کالاهای اساسی به بنادر شمال کشور در دست پیگیری است. در این نشست اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی هم نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
امروز 4 شنبه آخرین مهلت دریافت کارت ورود به جلسه نوبت دوم آزمون سراسری است. نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح 5 شنبه 26 تیر، گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعد از ظهر 5 شنبه 26 تیر و گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه 27 تیر در 411 شهرستان و بخش‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد. برای شرکت در جلسه نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 همراه داشتن چاپ یا پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا شناسنامه و ارائه آن الزامی است.
تشییع پیکر مطهر 2 شهید مدافع وطن با حضور پرشور عاشقان وطن در قم. پیکر پاک شهیدان علیرضا رضازاده مقدم و علی علیرضایی از شهدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی با حضور مردم انقلابی و شهید پرور قم تشییع و در حرم مطهر بانوی کرامت به خاک سپرده شد. پیکر مطهر شهیدان سرهنگ پاسدار علیرضا رضازاده مقدم و سروان پاسدار علی علیرضایی از شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی صبح سه‌شنبه با حضور مردم شهید پرور و ولایت‌مدار قم از مسجد امام حسن عسکری به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشییع شد. شرکت کنندگان در این آیین با سر دادن شعارهای الله اکبر، هیهات من نزله و تا خون در رگ ماست هدیه به رهبر ماست بر ادامه راه شهدا و حرکت در مسیر ولایت تاکید کردند. پیکر پاک این دو شهید پس از اقامه نماز به امامت آیت الله سعیدی در صحن امام رضای حرم مطهر بانوی کرامت به خاک سپرده شد.
مراسم گرامی داشته 4 شهید اقتدار و امنیت فراجا در آذربایجان غربی و شهید اقتدار سردار علیرضا لطفی در حسینیه علی ابن موسر رضا علیه السلام ارومیه برگزار شد.
نام و یاد شهدای اقتدار و امنیت فراجا در آذربایجان غربی زینت بخش محفل و مجلس شهدایی امروز بود. مراسم گرامی داشتی که از خانواده معظم سردار شهید علیرضا لطفی و شهیدان علیرضا خدادادی، امیر حسین باقرلو، زبیر امینی فر و آرکان آخش، 4 شهید فراجای آذربایجان غربی و جانبازان سرفراز، حجت الاسلام یاری و صابر شعبانی تجلیل شد.
پرچم اقتدار و امنیت ملی کشور و یقین بدونی که این پرچم هرگز به زمین نخواهد افتاد.
پدر شهید
فرستادم رفت که سرباز شده به خاطر ناموس ما، پرچم ما، جمهوری اسلامی ایران.
به شهدا قول میدیم که راهشون ادامه داره.
انشالله که این پرچمی که رو دوش شهید ما بوده همیشه پابرجا بمونه. راهش همیشه ادامه میدیم.
فرزند شهید جسور نیز در این آیین دکلمه ای تقدیم پدر شهیدش کرد.
و من فرزند شهید، فرزند ایران،
سردار احمدی فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی.
اینها به ما عزت، استقلال و آزادگی را برمغان آوردند. ما نیروهای مسلح، ما مرزبانی کشورمان، مرزبانی استانمان قول میدیم که ادامه دهنده راه این شهیدان باشیم.
سردار سرتیپ دوم رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به اینکه ما جنگ طلب نیستیم اما جنگ بلد هستیم گفت. سردار رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی:
راه این شهیدان ادامه دارد. اگر 4 نفر از عزیزان انتظامی در سطح استان آذربایجان غربی در مسیر شهادت قرار گرفتند، هزاران جوان غیور پلیس امروز آماده طی این راه هستند.
هادیه جهبردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد 40 استان ایلام از تدوین طرح جامعه پایانه مرزی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و افزود ساماندهی پایانه برکت تا پیش از آغاز سفرهای 40 به پایان می رسد. فرزانه صادق با تاکید بر پیگیری جدی مطالبات مردم استان ایلام گفت از مهران تا دهلوران هیچ قطعه از مسیر بدون پیمانکار باقی نمانده است و هدف گذاری ما افتتاح حداقل 10 کیلومتر از مسیر تا 40 است. خانم صادق افزود 280 کیلومتر 4 خط سازی در استان ایلام در حال پیگیری است، اما با منابع محدودی که تصویب می شود نمی توان انتظار داشت همه پروژه ها در یک سال تکمیل شود. وزیر راه و شهرسازی درباره پایانه مرزی مهران هم گفت پایانه فعلی بدون طرح جامع و به صورت تدریجی توسعه پیدا کرده است و ما به دنبال تدوین یک طرح جامع هستیم. با توجه به محدودیت منابع دولتی باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. وزیر راه و شهرسازی همچنین توسعه ریلی استان ایلام را یکی از ضرورت‌ها دانست و گفت اتصال ایلام به شبکه ریلی ملی باید با جدیت پیگیری شود، چرا که مخاطبان این خط ریلی تنها ساکنان استان ایلام نیستند بلکه میلیون‌ها زائر و مسافر از اقصا نقاط کشور در این مسیر تردد می‌کنند.
پیشفروش بلیت سفرهای 40 ناوگان حمل و نقل عمومی از امروز 4 شنبه آغاز می‌شود. مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد پیشفروش بلیت سفرهای 40 حسینی ناوگان حمل و نقل مسافری بین شهری از 4 شنبه 25 تیر برای واضح زمانی 4 مرداد تا 2 شهریور آغاز می شود. به گفته داریوش باقر جوان، فروش بلیت سفرهای اربعینی از طریق سایت های اینترنتی و حضوری انجام خواهد شد. باقر جوان همچنین از اجرای طرح آزمایشی پیش فروش بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی در مسیر بازگشت زائران اربعین از مرز خسروی خبر داد و تاکید کرد که شرکت‌های حمل و نقل مسافر موظفند حداکثر ظرفیت موجود را در طرح پیش فروش بلیت سفرهای اربعینی به کار گیرند.
با نزدیک شدن به اربعین حسینی، مرز گذرگاه مرزی شرمچه آماده میزبانی از زائران است. به گفته مسئولان امسال ظرفیت توقفگاه خودرو در شرمچه نیز افزایش یافته است. پیش بینی شده امسال حدود 2 میلیون زائر اربعین از مرز شرمچه تردد کنند.
با نزدیک شدن به اربعین حسینی، مرز شلمچه آماده میزبانی از زائران کربلا است. مسئولان قرارگاه اربعین در شلمچه از ارتقاء زیرساخت‌ها نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند. فؤاد خزرعی، مدیر پایانه مرزی شلمچه:
بحث بهسازی تعداد 160 چشم سرویس بهداشتی، بحث مهباش‌ها رو نصب کردیم و همچنین سایبان‌های موقت و تعداد گیت‌هایی که وجود داره 24 تا و 24 تا گیت اضطراری هم پیش بینی شده برای ایام پیک حضور زوار.
توقفگاه خودرویی با ظرفیت 50,000 خودرو نیز در حال تجهیز به سیستم روشنایی کامل است. سرهنگ رضا دولتشاهی، رئیس پلیس راه استان خوزستان:
امسال الان چیزی که دوستان ما در استانداری گفتن حدود 20 بیش از 20 هکتار داره اضافه میشه به حجم این پارکینگ.
نشست های مسئولان برای بررسی مشکلات و مرتفع کردن آنها این روزها هم بیشتر شده. در کنار بازدیدهای میدانی،
این خیمه است ادامش 100 متر ابتدای این
سیره.
ولی الله حیاتی، فرمانده قرارگاه اربعین حسینی در شلمچه:
به گونه ای برنامه ریزی شده است که کلیه فعالیت های زیرساختی و عمرانی دو مرز شلمچه و چذابه در ابتدای مرداد ماه به پایان میرسه و عملا کلیه سایبان‌ها، مهپاش‌ها، مسیرهای خدمترسانی آماده خدمترسانی به زائرین ابا عبدالله حسین خواهند بود.
شاهین هاشمی، فرماندار خرمشهر:
در شهرم، شهرداری خرمشهر، مسیرهای ورودی زوار رو ان شاءالله هم بهسازی، هم رنگ‌آمیزی و هم ان شاءالله با تابلوهای راهنمایی ان شاءالله برنامه‌ریزی شده که زوار ما از جاده قدیم اهواز خرمشهر، مسیر آبادان، اگر تشریف بیارن به سمت شلمچه با هماهنگی که با دکل امور شهری خواهند داشت، ان شاءالله بتونن این مسیر مسیرهای باشن که زوار ما در راه تردد و تسهیل تردد اونها اقدامات خوبی انجام بشه.
مرز شلمچه با همکاری نهادهای مختلف مهیای میزبانی از میلیون ها زائر اربعین 1404 می‌شود.
پیش بینی شده امسال حدوداً 2 میلیون زائر اربعین از مرز شلمچه تردد کنند. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
پیشنهادهای راهبردی ایران برای تقویت سازمان شانگهای. وزیر امور خارجه کشورمان در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای 4 پیشنهاد کلیدی برای ارتقای جایگاه این سازمان ارائه داد، از جمله تشکیل سازوکار دائمی مقابله با تجاوز نظامی و تروریسم دولتی، ایجاد مرکز مقابله با تحریم‌های یک جانبه، راه اندازی مجمع امنیت منطقه‌ای و تقویت همگرایی رسانه‌ای و فرهنگی میان اعضا. آقای عراقچی همچنین حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را جنایت آشکار و تجاوز مسلحانه توصیف کرد و خواستار محکومیت صریح این اقدامات از سوی کشورهای عضو سازمان شد. به گفته سید عباس عراقچی، در این حملات صدها غیر نظامی از جمله زنان، کودکان و دانشمندان ایرانی جان باختند. در پایان نشست آقای عراقچی به همراه سایر وزرای خارجه کشورهای عضو اسناد پایانی 25مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای را امضا کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه 25مین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین با همتایان خود از روسیه، ازبکستان، پاکستان، هند و قرقیزستان دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرد. وی همچنین در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه مالزی بر پیگیری توافقات قبلی و گسترش روابط دو کشور تأکید کرد. وزیر خارجه مالزی نیز از آقای عراقچی برای سفر به کوالالامپور دعوت کرد. پیش از آغاز رسمی نشست، آقای عراقچی به همراه سایر وزرای خارجه با رئیس جمهور چین دیدار و گفتگوی دو جانبه نیز با شی جین پینگ برگزار کرد.
در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، 93 فلسطینی طی 24 ساعت گذشته به شهادت رسیدند. همچنین در این مدت 278 نفر زخمی شدند. در مراکز توزیع کمک‌ها هم طی 24 ساعت گذشته 6 نفر شهید و 29 نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیدند به 844 شهید و شمار زخمی‌ها هم به 5604 نفر برسد. اشغالگران در حملات امروز روز سه‌شنبه چادرها و منازل غیر نظامیان را در شهر غزه و مناطق حی‌الزیتون، نصیرات، خان یونس و رفح بمباران کردند. تعدادی از قربانیان همچنان زیر آوار و یا در خیابان‌ها هستند. نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات فلسطین در حال حاضر قادر به دسترسی به آنها نیستند. در ادامه درگیری نیروهای مقاومت فلسطین با دشمن صهیونیستی، دست کم سه نظامی این رژیم به هلاکت رسیدند. رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد سه سرباز از تیپ 401 در داخل تانک در جبالیا واقع در شمال نوار غزه کشته شدند. رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که یک سرباز صهیونیستی در اردوگاه ارتش در شمال سرزمین‌های اشغالی خودکشی کرده است. این سومین سربازی است که در 10 روز گذشته خودکشی می‌کند. همزمان مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی هشدار داد ارتش با یکی از جدی‌ترین بحران‌های نیروی انسانی در تاریخ خود روبرو است. طبق این گزارش ارتش در بحبوحه فرسایش و جنگ در جبهه‌های متعدد به 10,000 سرباز نیاز دارد. تشدید درگیری‌ها در نوار غزه گفتگوهای آتش‌بس را نیز تحت تأثیر قرار داده است. گزارش‌ها حاکی از مذاکرات آتش‌بس در روزهای اخیر هیچ پیشرفتی نداشته است. همزمان کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از اعتراض شمار زیادی از نظامیان این رژیم به جنگ طولانی در نوار غزه خبر می‌دهد.
برزیل اعلام کرد در پی تشدید قتل عام غیر نظامیان فلسطینی به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی می‌پیوندد. دولت برزیل حملات رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار کودکان را محکوم و اعلام کرد. به طور رسمی از شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل نزد دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل حمایت می‌کند. دولت برزیل با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد رژیم صهیونیستی باید پاسخگوی جنایات خود علیه غیر نظامیان باشد. آفریقای جنوبی سال گذشته میلادی بر اساس کنوانسیون جنایت نسل‌کشی شکایتی علیه رژیم اشغالگر قدس مطرح کرد. تاکنون 36 کشور و سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به این شکایت پیوستند.
موج گرما در 2 ماه گذشته در اسپانیا جان 1180 نفر را در این کشور گرفت. وزارت محیط زیست اسپانیا اعلام کرد این آمار افزایش چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های این وزارتخانه بیشتر جانباختگان بالای 65 سال سن داشتند و بیش از نیمی از آنها زن بودند. مناطقی که بیشترین تأثیر را دیدند همگی در نیمه شمالی اسپانیا واقع شدند، جایی که دمای تابستان‌ها به طور سنتی خنک‌تر بوده و در سال‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجهی بوده است. هفته پیش مراکز تحقیقاتی از جانباختن حدود 2300 تن در 12 شهر اروپایی بر اثر گرما خبر داده بودند.
رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده گفت در طرح اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده تعداد 20,000 دستگاه موتورسیکلت اسقاط می‌شود. آقای مشهدی شریف افسود متقاضیان برای ثبت نام اولیه به سامانه سازمان نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir مراجعه کنند.
از 13 میلیون موتورسیکلت در حال تردد در کشور 11 میلیون آن فرسودن. آماری که رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده آن را بیان داشت.
یک موتورسیکلت کاربراتوری بین 4 تا 6 برابر یک خودرو ایجاد آلودگی میکنه.
موتورهای فرسوده خیلی زیاده، یعنی واقعا درب داغونه. آلودگی داره، بعد اینکه صدا داره، بعد اینکه خرج داره، روغن ریزی داره.
طرح اسقاط موتورسیکلت های فرسوده هر از گاهی مطرح میشود، اما تاکنون به سرانجام نرسیده است.
چند سال پیش بود شهرداری قرار بود 6 تا من وام بده که موتورامونو ببریم عوض کنیم برقی بهمون بده، که بعدش معلوم نشد اصلا چی شد.
حالا ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل اسقاط خودروهای فرسوده اعلام کرده است طرحی برای اسقاط موتورسیکلت ها دارد، اما جزئیاتی ارائه نکرده است.
چون شرایطش اصلا نمیدونم چطوریه.
نه تو فاز مجازی دیدم نه تلویزیون دیدم.
طرح ملی نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده از سه‌شنبه 24 تیر ماه آغاز خواهد شد.
مشهدی شریف رئیس انجمن مراکز اثبات خودروهای فرسوده درباره برخی ارقام این طرح گفت:
بابت موتورسیکلت‌های بین 6 تا 10 سال نیم گواهی یعنی 17.5 میلیون تومان و برای موتورسیکلت‌های 10 سال و بالاتر 8,750,000 تومان گواهی اختصاص می‌یابد. در صورتی که با موتورسیکلت برقی جایگزین شود 26,250,000 تومان به اونها اختصاص داده می‌شود.
اما برخی از موتورسواران با قیمت گواهی اسقاط برای موتورسیکلت ها مشکل دارند.
الان همینو از من 30 تومن میخرم. من چجوری ببرم بدم از شما؟
9 تومن الان به دوچرخم نمیدن.
دیگه نباید زیر 20 تومن بردارم.
در طرح اسقاط خودروهای فرسوده برخی مراکز اسقاط قیمت های مسبب را رعایت نکردند و بسیاری از صاحبان خودروهای فرسوده ضرر کردند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجری طرح اسقاط خودروهای فرسوده است.
مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش موارد بیماری‌های گوارشی در تابستان. رئیس انجمن متخصصان داخلی گفت با فرارسیدن فصل گرما موارد ابتلا به بیماری‌های گوارشی در کشور افزایش یافته است. آقای خسرو نیا ضمن اشاره به شیوع ویروس‌های گوارشی در این فصل بر لزوم رعایت بهداشت فردی تاکید کرد. آقای خسرو پناه با بیان اینکه تماس با سطوح آلوده مانند اسکناس، دستکش و شیرالات عمومی از عوامل اصلی انتقال این بیماری‌ها هستند توصیه کرد شستشوی مداوم دست‌ها به ویژه پس از تماس با سطوح عمومی و شستشوی کامل میوه‌ها به خصوص میوه هایی که روی زمین رشد می کنند مانند هندوانه، خیار و توت فرنگی اهمیت زیادی در پیشگیری از بیماری دارد. رئیس انجمن متخصصان داخلی افزود علائم شایع بیماری شامل اسهال، استفراغ، ضعف، تب و سرفه است و اکثر بیماران طی 2 تا 3 روز بهبود می یابند.
چند خبر ورزشی. مهدی یوسفی به دلیل ساده نشدن روادید فرصت حضور در تورنمنت رنکینگ جهانی را از دست داد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی با عنوان جام امر پولیاک و یانوش وارگا از 26 تا 29 تیر ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد و در وزن 70 کیلوگرم سینا خلیلی، عباس ابراهیم زاده، در 79 فریبرز بابایی و در وزن 86 کیلوگرم علی سوادکوهی شاگردان مهدی تقوی را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند. سرمربی تیم ملی والیبال ایران 14 بازیکن کشورمان را برای دیدار مقابل لهستان در هفته سوم لیگ ملت‌ها اعلام کرد. کریمی، بهنژاد، اسماعیل نژاد، سعادت، خانزاده، شریفی، حق‌پرست، دانش‌دوست، اسفندیار، ولیزاده، کاظمی، ناصری، صالحی و حضرت‌پور نفرات اصلی پیاتزا را تشکیل می‌دهند. تیم ملی والیبال ایران از ساعت 21:30 دقیقه چهارشنبه شب در اولین مسابقه خود در هفته سوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها در گدانسک به مصاف لهستان می‌رود. چین، فرانسه و بلغارستان دیگر حریفان ایران در هفته سوم بازی‌ها خواهند بود. در جدول رده‌بندی ایران با 4 برد از 8 بازی در رده دهم قرار دارد. برزیل، لهستان و فرانسه در رده‌های اول تا سوم هستند. مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز در تایلند آغاز می شود و تیم والیبال زیر 16 سال ایران مدافع عنوان قهرمانی در مرحله دوم با تیم‌های کره جنوبی، اندونزی و پاکستان همگروه است. 3 تیم برتر راهی مسابقات قهرمانی جهان خواهند شد. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران در دومین دیدار خود از رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن بی به میزبانی چین مقابل تیم مغولستان با نتیجه 89-55 به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران در سومین دیدار امروز به مصاف تیم تایلند خواهند رفت. در پایان این رقابت‌ها تیم قهرمان مجوز حضور در رقابت‌های دیویژن را کسب خواهد کرد. رئیس فدراسیون فوتبال روسیه مانعی برای بازی با ایران وجود ندارد. نشریه چمپیونات درباره آخرین وضعیت برگزاری دیدار دوستانی تیم ملی فوتبال ایران با روسیه نوشت: پیش از بازی روسیه و ایران روز 6 اکتبر 14 مهر در ورزشگاه آرنای مسکو تدارک دیده شده بود. الکساندر دیوکوف رئیس فدراسیون فوتبال روسیه واکنش کوتاهی نسبت به احتمال لغو این مسابقه نشان داد و به خبرگزاری تاس گفت برگزاری بازی با ایران در پاییز ممکن است و در حال حاضر هیچ مانعی برای برگزاری مسابقه وجود ندارد.
تعطیلی ادارات خوزستان امروز به دلیل گرما. با صدور هشدار صف قرمز هواشناسی درباره تداوم موج شدید گرما در خوزستان، فعالیت ادارات این استان چهارشنبه به صورت دورکاری اعلام شد. مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت بنابر بررسی نقشه‌های هواشناسی از امروز چهارشنبه تا جمعه 27 تیر با تداوم استقرار توده هوای گرم، وقوع دماهای 49-50 درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی به ویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه پیش بینی می‌شود. سبزه‌زار با اشاره به ضرورت آمادگی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی با توجه به این شرایط خواستار رعایت توصیه‌های ایمنی به ویژه برای گروه‌های حساس شد. و اما وزش باد و گرد و خاک در غرب و مرکز کشور. در ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی، بخشی از شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی، فارس، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان، ابرناکی، وزش باد گاهی رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود. طی 5 روز آینده در شمال شرق، شرق و جنوب شرق وزش باد شدید در برخی ساعات همراه با گرد و خاک روی می‌دهد.
امروز چهارشنبه 25 تیر ماه 1404 هجری خورشیدی، 20 محرم 1447 هجری قمری و 16 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:18 و از زمان طلوع آفتاب ساعت 5:01 بامداد است. از توجه و همراهیتان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. شبتان آرام، خداوند یار و نگهدارتان.
Danışır Erdəbil Radyosu.
Radyo Erdəbil.
Radyo Erdəbil. Sedai
Zendegi.
شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از بلندای قلعه های تاریخی علموت و تارم، از میان دشت زرخیز بویین زهرا و آوج، از میان نجوای تات زبانهای تاکستان و از پای تخت خوشنویسی ایران زمین، قزوین تاریخی و زیبا، سلام میکنیم به ایران سربلند و ایرانیان نازنین. سلام هموطن، سلام ایرانی قهرمان. پاینده باشی چون البرز و جاری باشی چون کارون و نیلگون باشی چون خلیج همیشگی فارس. درود بی پایان بر شما مردم نجیب، پرغرور و همیشه بیدار ایران زمین. درود بر دلهایی که با نام ایران میتپند، بر دستانی که با ایرانی بودن افتخار میسازند و بر گامهایی که در مسیر سربلندی این مرز و بوم محکم و استوار بر خاک عشق میکوبند. اینجا سرزمین خورشید است، دیار کهن. اینجا سرزمین شعر و شعور است، جایگاه دلیرانی که تاریخ از عظمتشان سرشار است. اینجا ایران است.
سفر میدمد لاله به سینای سحر میدمد، ماست به پهنای خلیجت شکفت مژده که خورشید خزر میدمد، با صدق باغ تو در کوچه ها آورد از مهر و وفا ارمغان، غزل های تو خوش می تپد میهن من، میهن من جاودان. مرز کمان گیرانی خاک منی ایرانی، مرز کمان گیرانی خاک منی ایرانی.
جاودان باد میهن عزیز و سربلندمون ایران زمین. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. هم میهنان بزرگوارم، شبهای ایران رو از پایتخت خوشنویسی ایران زمین، قزوین تاریخی و کهن و زیبا تقدیم شما میکنیم. تا حوالی 2 بامداد انشاءالله کنار شما هستیم. قزوین زیبا، رنگین کمان گوی شاو و اقوام اصیل ایرانی، شاهراه ارتباطی مرکز با شمال و شمال غرب، جغرافیای مهر و مهربانی چون دیگر استانهای کشور، در ماه محرم و ماه صفر شاهد نذرها و نیازهایی است که برآمده از دل باورها و عقاید، جوان زده در فرهنگ اصیل ایران اسلامی، نذرهایی که بیشتر به پاس سلامتی، برکت مال و انبوه محصولاتی است که هر ساله مردمان سخت کوش این دیار برداشت می‌کنند و شاکر خدای خودشون هستند. در این برنامه شنونده های محترم، بنا داریم که راجع به فرهنگ نظری دادن صحبت بکنیم. جلوه های زیبای فرهنگ نظری رو در شهر و دیار خودتون، روستای خودتون، منطقه و استان خودتون بیان بفرمایید و اینکه بهترین و خداپسندانه ترین نظری که در ایام محرم امسال شما به چشم دیدید چی بوده. 30283 سامانه پیام کوتاه در اختیارتون هست. 028-33-66-2026 هم شماره تلفن. من سید حسین بی‌نیاز گوینده این برنامه به اتفاق ابراهیم طاهری کیا نویسنده و تهیه کننده شبهای ایران در قزوین، اصغر خدابنده صدا بردار این برنامه و خانم معصومه کاظمی در واحد ارتباطات، بهترین لحظات رو، لحظاتی سرشار از آرامش و گل امید رو برای تک تک شما شنوندگان محترم آرزو میکنیم.
سلام نوای شب های ایران مزاهم میشم. سلام و عزت هم از سید حسین نرمون از اسمان. خوشحالم که امشد در این ایام، ایام سوگواری سید شهدا، ایام محرم، ایام فداکاری مردم، ایساگری مردم این در دوازده که بهمون زنگ رو تحمیل کردن و ایستاده شد، ایستادگی کردن و بعدش هم مردم هم بسته گودشون رو اعلام کردن و مردمان قزوین، مردمان فداکار و شهید پرور ولایت دوست و مهم، خدا پادشاهی کم دل نکنه، ما صادق هستیم و افتخارتون شما مردمونو داریم. حالا که هر که سرزمینی خودش بتونه کاری انجام بده در زبان زبون ما میگم پادشاهی. من سید حسین نریمانی از اصفهان، خدا حافظتون.
عدد احترام دارم خدمت عوامل محترم برنامه شبهای ایران از قصدین زیبا. میخواستم بگم که این برنامه بسیار خوبتون، ما هر شب گوش میکنیم، لذت میبریم، از جای جای ایران اسلامی برنامه پخش میشه و میخواستم تشکر ویژه بکنم از همه شما که این وقت شب این برنامه رو دست به دست هم میدین و اجرا میکنین. تشکر. بنده محمد حسین قبضیان هستم، 12 سال از دستان خودتان رزوی شهرستان درگرز بخش ناخندان. بنده دوتون بخیر، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم از شما و سرچراغی شبهای ایران امشب از قزوین. پیامک های خواندنی شما عزیزان راجع به بهترین و خدا پسندانه ترین نظری که در ایام محرم امسال تا الان به چشم خودتون دیدید چی بوده و جلوه های زیبای فرهنگ نظری رو در روستای خودتون، شهر خودتون، بخش و شهرستان و استان خودتون بیان بفرمایید. 30283 سامانی پیام کوتاه 028-33-66-2026 شما تلفن. بریم سراغ پیامک ها. آقای محمد حسین نظری از استان زیبای کرمانشاه اسلام آباد غرب گفتن حاضری منو بزنید، زدیم چشم. گفتن که خدا قوت، بهترین نظری که تا الان انجام میدیم چایخانی حسینی است که بعد از نماز مغرب و عشا هنوز پا بر جاست. از برنامه هم تشکر کردن. خانم اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان یا شاسین. خانم نگار لیموچی از اهواز گفتن که نظری آش و شل زرد نظری میدیم و بهترین نظری هم کمک به افراد بی‌وظاعت هست. درود بر مردمان خونگرم جنوب ایران زمین. خانم خزایی از کرمانشاه پیامک ارسال کردن و نوشتن سلام بر امام حسین علیه السلام و شهیدان دشت کربلا و سلام بر شهدای ایران زمین. خیلی ممنونم از شما. آقای علی محمد حسینپور از خرم‌آباد لرستان هم نوشتن درود بر مردم خوب قزوین که مانند همه مردم خوب ایران زمین چه زیبا با همدلی و وحدت و پیروی ولایت فقیه حماسه آفریدند. خیلی متشکرم. خانم زلیخا خائفی از مازندران نکاح هم شب بخیر گفتن. آقای احمد فلاحپور ملکشاه از شهر بهار نارنج بابل در استان مازندران هم محبت کردن. آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر هم همینطور. ازشون تشکر میکنیم و منتظر دیگر پیامک ها هستیم و صدای گرم شما در این شب گرم تابستان. چهل و پنج دقیقه بامداد روز چهارشنبه است 25 تیر 1404 هجری خورشیدی و با شبهای ایران کنار شما خوبان هستیم. عزیزان، در قزوین ما یک حسینیه معروفی هست، حسینی آسد جمال، که در ایام محرم و صفر عاشقان حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام اونجا حضور پیدا میکنند و مراسم عزاداری خاصی هم داره. یک مراسمی است ویژه بانوان، نظری خیلی متفاوتی هم ادا می کنند که همکار عزیزم کوروش دخودانی حضور پیدا کردن در این مراسم و گزارشی تهیه کردن. شنیدنیه، به اتفاق بشنویم.
سلام به شنونده های عزیز شبهای ایران. قراره با مهمون های عزیزی صحبت بکنیم از یه رسم قدیمی خونه آسد جمال، خونه‌ای که سالهاست چراغ نظری روشنه و سفرش بازه. با شما عزیزان صحبت کنیم. سلام خانم.
سلام علیکم.
حال شما؟
ممنون.
مادر چند سال؟
من 65 سالم.
شما چی؟
54.
قصه نظری دادن خونه آسد جمال از که شروع شد؟
از قدیم که همین یادمه، اینجا برنامه روزه خونی که بوده، کلن تمام استکان مربکی که میابودن اکثرا نظری بوده. دفعه من نگاه میکردم یک اتاق بزرگ پر استکان مربکی، به غیر از اون قند چای همه چی اینجا داره نظر میکنن. مثلا امسال نظر میکنن، حاجت میکنن، سال بعد مجددن دوباره اون رو میخرن و میارن میدن خونه آسد جمال، حاجتشون برآورده میشه.
شما اولین بار چطور با نظر خونه آسد جمال آشنا شدید؟ چه چیزی جذب بتونی کرد که خواستین شرکت
کنید؟ من اون موقع خواهرشوهرم خدا بیامرز اون محله نزدیک بودن، میرفتن، بعد منم با خودشون بردن، آشنا شدم.
اولین تصویری که از این روزای نظری تو ذهنتون مادر نقش بسته چیه؟
میشه خودم هم بارها نظر کردم، استکان حاجت گرفتم، خودم هم بردم دادم، قند دادم، چای دادم. یعنی هر وقت که نیت میکردیم، اعتقادی که داشتیم، حاجت میگرفتم، خودم تمنی مدره بردم.
مادر در مورد استکان آوردن صحبت کردن، اون روز که استکان آوردن فکر میکردید یه روز بخشی از این نظری بشین که خودتونم مشارکت داشته باشید؟
بله، ولی بیشتر اصلا بیاید ببینی از محیط رد بشی، همه در حال استکان دادن و استکان نظری پخش کردن اینجا. به خاطر اون ما هم گرفتیم هم نظر کردیم برای روزخانی، برای استکان و گند و جا.
مادر برای ما میگید رسم نظری تو خونه شما فقط کار خانم ها بود یا مرد ها هم دست به کار می شدن؟ بچه ها هم نقش داشتن؟
بچه ها که نقش داشتن، بیشتر خود من بود. مرد ها خالی وقتی که حاجت درآورده میشه اونا هم نقش پیدا میکنن تو انجامش، خرید قنگش ها و سیده اینا، مرد ها نقش پیدا میکنن. معمولا خانم ها بیشتر نقش میکنن.
همسایه هم چطور؟ اونا شریک این نظیر شما می شدن؟
بله، همسایه‌ام خب بدیدن یه نتیجه گرفتیم، اونا معمولا شرکت میکردن. از تهران میگفتن که اونجا میرن خونه آسد جمال استکان برای ما نصب کن، ما حاجت گرفتیم بیاریم اونجا بده.
آوردن استکان برای نصب میدونید از کی شروع شده؟ یه سنت خاصه یا یه جور همدلی خودجوش؟
همدلی خودجوش به نظر من از قدیما که بود، هر کس اندازه توانه به نظرم نصب میکرده. حالا چون الان استکان مثلا رایج شده، همه در توانشونه.
آداب خاصی هم برای این کار هست؟ مثلا بعد استکانات تمیز و نو باشه یا با نیت خاصی بیارم؟